من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در کلام مرحوم آخوند بود و بعد آیه صد اشکالاتی کردن و حرف آخوند در کفایه و حاشیه رسائل و اشکال خودشون یه همونهایی که شنیدیم تا دیروز. امروز میخوام فرمایش مرحوم آقای خویی رو مطرح کنم. چند وقتی از آقای خویی نگفتیم دلمون گرفت. نه دیگه گفتم مراجعه کنید ایشان، نموندی ایشان خوندید. آقای خویی در ارتباط با فرمایش که مرحوم آخوند در کفایه میگن چند تا اشکال مطرح میکنم. دوباره من اشاره کنم به کدوم کلام مرحوم آخوند در کفایه. مرحوم آخوند در کفایه گفتن که امارات و طرق مقام قطع موضوعی طریقی نمی نشینه. استدلال مرحوم آخون این بود که خب چون دو تا تنزیل لازم داره. تنزیل اول باید معدای اماره رو تنزیل کنه منزله واقع، تنزیل دوم هم باید خود اماره رو تنزیل کنه منزله قطع. در تنزیل اول قطع رو عالیاً میبینه، اماره رو عالیاً میبینه. در تنزیل دوم اماره و قطع رو استقلالاً میبینه و فرض اینه که دلیل حجیت هم واحده. ما یه دلیل اعتبار حجیت داریم اما به دو تا تنزیل نیاز داریم، دو تا تنزیلی که دو جنس مختلفن، یکی عالیست و دیگری استقلالی. در تنزیل واحد نمیشه هم ما عالیاً ببینیم شیء رو هم استقلالاً ببینیم. این اشکال و اعتراضی بود که من اون آخوند مطرح کردم. اولین اشکال آقای خویی به این حرف آخون اینه که جناب آخون اگر قرار باشه که مولا تنزیل کنه معدای اماره رو منزله واقع، دیگه مبنای طریقیت بی‌معناست. این حرف شما بنابر مبنای سببیته، نه بنابر مبنای طریقیت. سببیت هست که میگه هرچی معدای اماره است واقع است. شاره گفته اصلا واقع همینه. این که شما میگید در قطع طریقی حتما معدای اماره تنزیل شده از منزله واقع، این با اماره طریقی و قطع طریقی سازگاری نداره. این بنابر نظریه سببیته. مگه نظریه سببیت چی میگه؟ میگه هر چی زن و اماره بگه همون واقع است، ولو واقع تر بودی. ولی قائل به طریقیت که این نمیگه، میگه معدای اماره لعل واقع باشه لعل خلاف واقع باشه. پس نبوده معدای اماره واقع است. اگه بگه معدای اماره واقع است که هیچ وقت اماره تخلف نمی کنه، همیشه اماره به واقع میرسه. تکرار میکنم، این که شما گفتید در تنزیل امارات منزله سیز ما دوتا تنزیل داریم، یکی معدا رو باید تنزیل کنه منزله واقع، نه هیچ وقت معدا تنزیل نمیشه منزله واقع. چرا معدا تنزیل نمیشه منزله واقع؟ چون این معدا رو تنزیل کرده باشه منزله واقع، باید شما قائل به نظریه تسبیب باشید. یعنی هیچ وقت معدای اماره تخلف نداره، در حالی که خودتون میگید تخلف داره. و وقتا اماره برای یه چیزی قائم میشه که اصلا خلاف واقع، هیچی وجود نداره.
واقع در نگاه قاطع منظور آخوند
نبود؟ نه، تنزیل شارعه، نه واقع در نگاه قاطع. میگه شارع گفته هر چی که این اماره بگه من به جای واقع قبول دارم. پس معنیش اینه که اماره هیچ وقت تخلف نداره، چون معدایه و حداقل به تنزیل شارع این واقع است.
نه، شارع گفته هر چی این اماره بگی من به منزله قطع واقع در نگاه تو حساب میکنم.
نه، واقع در نگاه خب این تنزیل اماره است منزله قطع، نه معدای اماره منزله واقع.
یعنی با واقعی که در میگید چیکار میکردید؟ حالا با این اماره.
خب این تنزیل اماره یه. یعنی وقتی گفتیم اماره منزله قطع است، یعنی همون کاری که با قطع میکردی با اماره بکن، ولی ممکنه معدای او چی باشه؟ خلاف واقع باشه. آیا خوییم فقط این که گفتی باید معدای امار منزله واقع تنزیل بشه، این که میشه تصویب، یه نظریه سببیته، در حالی که خود شما قائل به نظریه سببیت و تصویب نیستی. قائل به چی؟ قائل به نظریه طریقیتی. پس اصلا همچی تنزیلی ما قائل نیستیم بهش. یک تنزیل بیشتر وجود نداره. کدوم تنزیل؟ تنزیل اماره از منزله قطع. خب حالا تنزیل اماره منزله قطع میتونه به دلیل حجیت اثبات کنه که اماره نازل منزله قطع موضوع طریقی مینشینه؟ آی خوی میفهمن که قطع دو تا اثر داره، یه اثر واقعی و ذاتی داره، یه اثر قراردادی داره. اثر واقعیش همون طریقیت و کاشفیته، یعنی ما رو به واقع میرسونه. اثر قراردادیش همین که موضوع حکم دیگر است. خب اینجا که مولا میگه من اماره رو تنزیل کردم منزله قطع، اما به لحاظ اون اثر واقعیشه، یعنی همونطور که قطع تو رو به واقع میرسون، اماره هم تو رو گویا به واقع میرسونه، البته تنزیلن. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که هر وقت قطع به واقع داشتی تو حرکت میکردی، منجز و معذر بود، اینجا هم برات منجز و معذر. خب اما اینه که میگه من اماره رو تنزیل کردم منزله قطع به لحاظ طریقیت، این میشه همون قیام امارات مقام قطع طریقی من است. و اما میگه که من تنزیل کردم اماره رو منزله قطع به لحاظ اثر شرعی، این میشه قیام امارات مقام قطع موضوعی. و اما میگه که من اماره رو نازل منزله قطع کردم به لحاظ جمیع آثار. اگر گفت به لحاظ جمیع آثار، پس این اماره نازل منزله اون قطع میشود، هم به لحاظ اثر عقلی و هم به لحاظ اثر شرعی، و مشکل حل میشه. اصلا نه دو تنزیل میخواد، نه لحاظ عالی استقلالی میخواد، یک تنزیل بیشتر نیست. امارات نازل منزله قطع شد به لحاظ جمیع آثار. جمیع آثار چه طریقیت و چه موضوعیت؟ آقای خوی میفهمن به همین راحتی مشکل حل میشه. من یه چیزی تو پرانتز بگم، مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل وقتی خواست درست کنه گفت ما یک تنزیل داریم، اما دو تنزیل رو میفهمیم. ولی اون یه تنزیلی که آخون میگفت، میگفت شارع اومده معدا رو نازل منزله قطع واقع کرده است، عرف میگه پس اماره رو نازل منزله قطع قرار داده. یعنی اون یک تنزیل آخوند عبارت بود از تنزیل معدا منزله واقع، به تبع او و به دلالت التزامی تنزیل اماره منزله قطع. ولی این یک تنزیلی که آقای خویی میگه اون تنزیل دیگه است. میگه همین که اماره رو به جای قطع قرار بده، همین که اماره رو به جای قطع قرار بده، دیگه ما نیازی نداریم تنزیل دوم داشته باشه. چرا؟ چون به لحاظ جمیع الاثاره، قطع هر اثری که داشت اماره هم همون اثر رو داره.
ولی چون تنزیل تو آثار عقلی رو قبول داره، داره میتونه تنزیل.
خب اگر این اشکال رو بر آقای خویی بکنید، بر تمام کسانی است که میگویند اماره به جای قطع طریقی مینشینند، یعنی همه میگن اماره به جای قطع طریقی مینشینه، ولی طریقیت اثر شرعی نیست، اصلا اثر عقلی. یعنی من میخوام بگم این اشکال به آقای خویی نیست دیگه، هر کس گفته مینشیند که همه هستند، این اشکال به او هم وارده به لحاظ این. خب حالا آقای خویی چی میگه؟ آقای خویی میگه خب من تتمیم کشف میدونم، یعنی در کنه مسئله آقای خویی اشاره میکنه که من با مبنای آخون مخالفم. چرا؟ چون من اصلا تتمیم کشف میدونم، من معتقدم اون اتفاقی که افتاده جهل طریقیت و علمیت است و حرف من غیر از آخونده. به خاطر این مشکل رو آقای خویی معتقده که به آخوند و هر کس که غیر مبنای ما رو داره بهش وارده. روشن شد؟ حالا من حرف آقای خویی رو بزنم بعد. خواستم بگم آقای خویی میگه ما که نظرمون جهل طریقیت و علمیته، یعنی اماره رو شاره اومده چکار تنزیل نیست، شما میگی تنزیله، من میگم آخون تو که میگی تنزیله اصلا لازم نداری دو تا تنزیل، یک تنزیل کافیه، یک تنزیل مشکل تو حل میکنه. پس آقای خویی فرمودن اولا اون تنزیلی که گفتی بنابر سببیت و تسبیبه که اساسا باطله، نکته دوم اصلا چرا تو دنبال دو تا تنزیل میگردی، یه تنزیل بسه برات دیگه، تنزیل میکنه هم به لحاظ طریقیت هم به لحاظ موضوعیت. اگه بگید به لحاظ طریقیت نمیشه، آقای خویی میگه تو که میگی جهل منجزیت و معذریت میشه، پس چرا به لحاظ طریقیت نشه؟ خود شما میگی جهل منجزیت و معذریت که دو امر عقلی و تکوینی است میشه جهل کرد، خب پس به لحاظ طریقیت هم قابل تنزیله، بنابر مبنای شما نباید مشکل داشته باشه. میگیم خب بنابر مبنای خودتون چی؟ میگیم من که میگم جهل طریقیته، من میگم جهل علمیته. به قول خودشون میگن ما قائلیم به جهل طریقیت و علمیت، اگه دوست داری اسمشو بذار تتمیم کشف. نظریه ما اینه. تتمیم کشف یعنی چی؟ یعنی همیشه شارع میاد کشف ناقص رو کشف تام قرار میده. کشف ناقص یعنی زنی که 70% واقع رو نشون میده میگه در نظر من داره 100% واقع رو نشون میده، 30% هم من تتمیم کردم، این 70% رو تکمیل کردم، تتمیم کردم به جهل خودم، گویا تو داری 100% واقع رو میبینی. به خاطر این اسم نظریه ما نظریه تتمیم کشفه و میتونید بگید جهل علمیت و طریقیت. پس نظر ما اینه که جهل علمیت و طریقیت اصلا تنزیل نیست. خب آیا جهل علمیت و طریقیت مشکل رو حل میکنه؟ بله مشکل رو حل میکنه. یعنی وقتی که من اومدم گفتم من طریقیت برای این قرار دادم و کشفش تام شد، خب اینم شد قطع دیگه. حالا که این شد قطع، ما هم گفتیم اگر قطع پیدا کردی اینه، اینم که من قطعش کردم دیگه. آیا خوییم فهمن به همین جهده که ما میگیم وارد است. وارد است یعنی چی؟ یعنی به تعبد من الشارع اومدیم یه موضوعی رو برای تو ساختیم، الان این قطعه دیگه. شاید
گفتم
برو
جایی که اون توسعه داشته باشه
آره اون اشکال های سند. حالا ایشون میگن ما بنابر مبنای خودمون مسئله ما حل شد. چرا؟ چون شارع اومد این رو تتمیم کرد، وقتی که این رو کشف تام قرار داد این اتفاق افتاد. بله بسیار خوب، این فرمایش آقای خویی در جواب من. هم آقای خویی بعد میاد این بحث رو در اصول تطبیق میکنه، چون تا حالا جهل امارات رو گفتیم دیگه، اصول آیا قائم مقام قطع موضوع طریقی میشه یا قائم مقام قطع موضوع طریقی نمیشه؟ ایشون میگن اصول یا محرزه است یا غیر محرزه. آقای خویی در اصول محرزه قائلن که اصول محرزه قائم مقام قطع موضوعی طریقی میشه و قائم مقام قطع طریقی محض هم به طریق اولا میشه. اصول محرزه عبارت است از اون اصولی که در اونها کشف از واقع وجود دارند، یعنی میتونن جهت احراز و کشف داشته باشن، در برابر اصولی که به هیچ وجه نمیتونن از واقع کشف بکنن. اصول محرزه رو عموماً آقایون میگن استسهام، قاعده فراغ و تجاوز. در قاعده فراغ و تجاوز یه دعوایی وجود داره که فراغ و تجاوز امارن یا اصلن. بعضی معتقدن که فراغ و تجاوز امارن، بعضی معتقدن فراغ و تجاوز اصلن. فراغ و تجاوز مثلا داره در ذیل بعضی از این روایات که لعنه او این که داشته عمل رو انجام میداده از کر بوده، از کر بوده یعنی جنبه احراز واقعش مد نظره، از این جهت بعضی رو قائلن. و ایشون زمان ما قواعد دیگه ای داریم، ایشون میگن عدم اعتبار شک از امام و مأمون با حفظ آخر، قاعده عدم اعتبار شک ممن کسر شک و تجاوز عن المتعارف، اینها قواعدی است که اصول محرزه. قرعه رو بعضی معتقدن اماره اصلا هست نیست، قرعه رو اماره میدونن. بله خب در ارتباط با اصولی که محرزن یعنی ناظر به واقعن، کشف از واقع میکنن و به صورت ناقص، نسبت به اصولی که ناظر از واقعاً آی خویی معتقدن که اینها قائم مقام قطع موضوعی طریقی میشه.
باشید اقتصاد لحاظ باید
سابقی باشید؟ یعنی ما هر وقت حالت سابقی داشته باشیم زن به بقا داره، از این جهت کاشف دیگه. وقتی شما مثلا یه حالت سابقه‌ای دارید ظن به بقا دارید، چون ظن به بقا دارید این میشه حالت سابقه‌ای، میشه احراز واقع نظر بود. خب آی خویی معتقدن که دلیل حجیت اصول محرزه دلالت میکند که شارع این اصول رو در موارد جریانش علم قرار داد، همون طریقیت و علمیتی که ایشون می‌فهمن، یا بنابر مبنای آخون تنزیل کرده منزله علم، یعنی قاعده فراغ و تجاوز رو تنزیل کرده منزله قد، یا به تعبیر آقای خویی این رو علم تعبدی قرار داده. پس استصحاب برای ما علم تعبدی، و چون استصحاب برای ما علم تعبدی است پس هر جا که موضوع علم بود استصحاب قائم مقام اون خواهد شد. اشکال میکنن آقای خویی که خب اصول عملیه که برای رفع تحیره، آقای خویی میفهمن اون اصول غیر محرزه است، اون اصلی که برای رفع تحیره استصحاب نیست، اون احتیاطه، اون براءته. پس اون اصولی که ما میگیم صرفا شارع قرار داده برای اینکه تحیر شما رفع بشه، اون اصولی است که هیچ جنبه احراز نداره، نظر به واقع نداره. اما اگر شارع میگه قاعده فراغ و تجاوز لانه هین العمل مثلا هین یتوزع از کر، شاید عبارتش این بود لانه هین یتوزع از کر، وقتی که حضرت دارن میفهمن لانه از کن، یعنی من جهت ارائه واقعشو دارم میگن، برای رفع تحیرت نمیگن، چون این به واقع نزدیکتره تا اون من دارم میگم، پس قاعده فراغ و تجاوز که نمیتونه این باشه. خب البته اونایی که با آقای خویی اشکال میکنن میگن به همین دلیل ما میگیم فراغ تجاوز اماره است، چون اگر اون جنبه کشفش رو میگه دیگه اصل نمیتونه باشه. یعنی اونایی که میخوان بگن فراغ و تجاوز، میگن فرق اصل و غیر اصل اینه که اصل هر چندم محرز باشه اما جهت احرازش علت برای حجیت نیست. حالا این یه دعوایی است که ما در اصول عملیه بحث کنیم. یعنی اصلا دلیل این که شارع اومده حجت کرده نه اینکه این داره واقعا نشون میده، بلکه چیه؟ بلکه شارع خواسته رفع تحیر کنه. خب اگر جهت نظر باشه آقای خویی میگه خب بس فرها جهت نظره، یعنی جهت نظر میگه این چون به واقع نزدیکتره من اینو معتبر کردم، منظور اینه. جزء العله به صورت طولی باید باشه، یعنی مثلا شارع میخواد مشکل شما رو حل کنه، میاد اونی که به واقع نزدیکتره این کارو میکنه، پس اونی که به واقع نزدیکتر است رو معتبر میکنه تا شما مشکلتون حل بشه، یعنی تحیر رو نداشته باشه. حالا البته این دیگه دعوای اصل و اماره است که اجازه بدید ما در اصول عملی ازش بحث کنیم، ولی آقای خویی معتقده. حالا ببینیم آقای خویی اونجا هم به حرف خودشون پایبندن، یعنی آقای خویی معتقده که در اصول محرزه به هر حال جهت نظر به واقع مدخلیت در اعتبار و حجیت داره، چون نظر به واقع مدخلیتی در اعتبار و حجیت داره پس شارع اصول محرزه یا قواعد محرزه رو چیکار کرده؟ این رو یا نازل منزله قطع کرده به تعبیر آخون، یا به تعبیر ما جعل علمیت و طریقیت کرده، یعنی برای استصحاب جعل علمیت و طریقیت کرده. اصلا نمید
اسمش
فارغ
اصل
اماره، ولی
تمام
محتواش
اماره،
تو اسمش رو نه اماره. آقای خویی میگن فارغ اصل و اماره به لحاظ اثباتی اینه که در ادله اصول، در ادله اصول شک عرض شده، لا تنگذر یقینه به شک. البته خود ایشون میگن بعضی از امارات هم در دلیل اثباتی شک اخذ شده، مثل فسأل و اهل الذکر و جهت قول خیمه، ولی بازم استصحاب رو اصل میگیم. الان خود ایشون تعبیر میکنن الاصول رو مهمزه، نه استصحاب رو که اصل میدونه ایشون، اماره نمیدونه. حالا تا قبلا که چند سال قبل اینطوری بود، اینطوری میدونه بسنه اگر رأیشون عوض شده نبود. چیم تمامید؟ آقای خویی مثبتات اماره هم حجت نمیدونه. نه یعنی شما گفتید اگر آقای خویی مثبتات اماره هم حجت نمیدونه الا خبر واحد، و اونجا میگه حجیت دانستنش از باب این که لوازمش هم خبره، یعنی خودش باز موضوع مستقله برای حجیت خبره. ایشون میگن لوازم خبرم خبره، از این جهت میگیم مثبتاتش حجت، یا مثبتاتش حجت، میگن مثبتات نگیم مثبتات. شما دوست دارید که هرچی ما میخوام تو اصول عملیه بگیم اینجا بگیم، ولی هر جور شما دستور بفرمایید ما در خدمت اینجا بگیم. حالا به هر حال نکنید این ادعای آی خویی در اینجا که اصول مهرزم جهل طریقیت و علمیت، در اینی که اصلا حتی ایشون مهمن که من که میگم قاعده فراغ و تجاوز بناهن علا عدم کونها من الامارات، یعنی اصل باشه دیگه، از من دارم اصل رو میگم دیگه، اماره رو نمیگم، به خاطر من هم استصحاب و اصل میدونم هم فراغ و تجاوز. میگم بنابراین که اصل باشن اعتبر موارد جریانها علمن، بنابراین که اصل باشه من معتقدم که شاره اینا رو علم قرار داده، این ادعای ایشونه. حالا ببینیم جای دیگه منتظرن یه جایی نقض میکنن آقای خوی خودشون همین ادعا رو، ولی ایشون میفهمن که من اینا رو اصل میدونم بنابراین که اصلا این دونم. بعد اشکال میکنن ایشون که خب چجوری اینها میتونن علم باشن تعبدن در حالی که در موضوعشون شک اخذ شده، که خودش تناقضه. شاره میگه اگه شک داری تو علم داری، فرض اینه که فرق اصول و امارات اینه که اصول در موضوع شک اخذ شده اما امارات در موضوع شک اخذ نشده. پس شاره میگه در اینی که تو شک داری من اونو علم قرار دادم، مگه میشه در این شک علم باشه؟ جناب آقای خویی ما در ارتباط با امارات نظریه شما رو پذیرفتیم، ولی در ارتباط با اصول نمیتونیم نظریه شما رو بپذیریم، چون این نظریه شما در ارتباط با اصول منجر به تناقض میشه. شاره میگه در اینی که شک داری علم است، استصحاب علم است. آره خوبی میفهمن تناقض اون جاییست که این علم علم وجدانی باشه، یعنی بگی در اینی که تو شک وجدانی داری علم وجدانی داری، این تناقضه. ولی میگه در اینی که تو شک وجدانی داری من برای تو علم تعبدی قرار دادم، این که تناقض نیست. علم تعبدی یعنی من اون شک تو رو تبدیل به چی کردم؟ تبدیل به علم کردم. پس این تناقضی که شما میگید در اصول پیش میاد بنابر نظریه ما، در فرض است که شارع بخواد بگه که من در اینی که شک وجدانی داری میگم علم وجدانی داری، ولی در اینی که شک وجدانی داری من علم تعبدی قرار دادم، این چه تناقض نیست؟ ایشون میگن اگر این تناقض باشه همه جای تنزیل باید تناقض باشه. ایشون و من این که شارع بگوید الفقا خمرون استسقره هون ناز، این تناقضه. الفقا خمرون استسقره هون ناز، خب اگر این فقاه که دیگه خمر نیست، اگر خمره که فقاه نیست، این که میگن فقاه خمریست مردم اونو کوچک شماردن، پس میخوان بگن فقاه وجدانن خمر نیست اما تعبدن خمره. از صلات و بالبیت توافن، صلات تواف نیست وجدانن اما تعبدن توافه، پس می سازد که صلات غیر طواف باشد وجدانن، اما عین طواف باشد تعبدن. پس این اشکال شامل همه موارد تنزیله. اگه این فقاهه که خمر نیست، اگه خمره چرا میگید فقاه، اگه این صلاته که طواف نیست، اگه طوافه چرا میگید صلات، درسته؟ ایشون میگه بله وجدانن مختلفن اما تعبدن یکی. پس این مشکلی که شما میفرمایید مشکلی نیست، میتونه در موضوع دلیلی شک عقص بشه، اما با وجود این که شک عقص شده علم تعبدی قرار بده. پس جواب اول آقای خویی این بود که شک وجدانی با علم تعبدی میسازه. جواب دوم آقای خویی نقض به تمام موارد تنزیل بود. جواب سوم آقای خویی عبارت است از این که این اشکالی که شما میگید در امارات هم وجود داره. اگر در اصول مولا نمیتواند اصل و علم تعبدی قرار بده، خب در امارات هم نمیتونه قرار بده. مگر بین اصل و اماره چه تفاوتی است؟ تفاوتش اینه، حالا این تفاوتی که شما دنبالش بودید، حال خوبی میفهمن تفاوت اصل و اماره اینه که اصول در موضوعش، در موضوعش به دلیل لفظی شک عقص شده، امارات در موضوعش به دلیل لبی شک عقص شده. تکرار میکنم، اصول در موضوعش به دلیل لفظی شک عقص شده، رفع ما لا یعلمون لا تنقض الیقینه به شک، ولی امارات به دلیل لبی شک عقص شده. یه اصطلاحی بعضی دیگه از آقایان دارن میگن که شک در موضوع امارات، در موضوع اصوله، ولی شک در مورد اماراته. یعنی تفکیک بین موضوع و مورد فرق نمی کنه، اینا تعابیر مختلفه، واقع مطلب یکی. میگن که فرق امارات و اصول اینه که در اصول شک در موضوع اصوله، ولی در امارات شک در مورد اماره است، نه در موضوع اماره. این عبارتشون فرق میکنه. خب در موضوع اصول یعنی چی؟ یعنی در همین دلیل لفظی عقص شده. بسیار خوب، به دلیل لفظی. اما به دلیل لبی که آقای خویی فرمودن یعنی چی؟ آقای خویی میفهمن عقلا امکان نداره که شاره امارات رو معتبر کنه در غیر فرض شک. آیا معنا داره که شاره بیاد بگه اماره معتبر است در غیر فرض شک؟ معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون غیر فرض شک فرض علم است دیگه. شاره بگه خبر واحد معتبر است در غیر فرض شک، غیر فرض شک چه فرضیه؟ فرض علم است دیگه. خب یعنی شارع میگه من خبر واحد را معتبر کردم در فرضی که تو یقین داری به معدای خبر واحد. معنا داره؟ نه. چرا معنا نداره؟ خود من یقین دارم به معدای خبر واحد، دیگه حجیت خبر واحد چه معنا داره؟ پس عقل میگوید هیچ وقت نمیتونه شارع بیاد اماره رو در فرض علم معتبر کنه. اون علم اما به وفاق است و اما به خلاف. درسته؟ علم به وفاق یعنی اگر تو یقین داشتی که معدای خبر واحد این واقع است، من خبر واحد را برای تو معتبر کردم، بی‌معناست. علم به خلاف یعنی چی؟ یعنی هر وقت تو یقین داشتی که خبر واحد داره خلاف واقع میگه، من خبر واحد را برای تو معتبر کردم. معنا داره؟ معنا نداره. اگر علم به وفاق معنا نداره، علم به خلاف که به طریق اولا معنا نداره. شارق بیاد بگه من خبر واحد را برای تو معتبر کردم، اونجایی که یقین داری خلاف واقع نمیشه. پس اگر نمیتواند در فرض علم به وفاق و فرض علم به خلاف معتبر بکنه، لا محاله امارات رو در فرض شک در واقع معتبر کرده. میگه من خبر واحد رو کی برات معتبر کردم؟ زمانی که نمیدونی این خبر واحد موافق است یا مخالف. پس ببینید شارع اتفاقا خبر واحد رو امارات رو در فرض شک معتبر کرده، در فرض علم معتبر نکرده. به خاطر این همونطور که اصول در فرض شک معتبره، امارات هم در فرض شک معتبره. اما به ما گفت خبر واحد معتبر است، نگفت خبر واحد معتبر است اونجایی که تو نمیدانی، مثل رفع ما لا یعلمون نبود. خب ما میگیم به دلیل لبی مقید شده، به دلیل لفظی مقید نشده اما به دلیل لبی مقید شده. دلیل لبی یعنی عقل میگوید حتما در مورد شک عقص کرده بوده، در غیر مورد شک عقص نکرده. ممکنه شما سوال کنید از آقای خویی چرا میگه شک و علمش میکنی؟ بگو مطلق جمع کرده. شما اومدی به من گفتی یا مورد شک یا مورد علم، خب بگو مطلق، چه شک چه علم. ما گفتیم خبر واحد معتبر است، نه در موضوع خبر واحد شک به واقع را عرض کردیم نه علم به واقع را عرض کردیم. شما اومدی گفتی یا خبر واحد را برای شک به واقع عرض کردی یا برای عالم به واقع. عالم به واقع که نمیشه، برای شک به واقع عرض کرده. خب نه آقای خویی، یه صورت دیگه هم داره. چجوری؟ خبر واحد را معتبر کرده برای عام از شک و عالم. حالا معنا داره یا معنا نداره؟ عام از شک یون میگه اهم منو نداره. چرا منو نداره؟ چون بر عالم قابل وزن نیست. وقتی که برای عالم چه موافق و چه مخالف قابل وزن به خصوصه نباشه، به اطلاق هم قابل وزن نیست. معنا نداره بگوید موضوع دلیل من موضوع اعتبار و حجیت اماره اهم است از کسی که شک در واقع داره و علم به واقع داره. اینم معنا نداره. چرا؟ چون عالم به واقع برای او قابل وزن نیست. پس تنها صورتی که میمونه میشه شک در واقع. خب پس دیدید شک تعبدی با علم سازگار داشت. ولی ادعای آقای خویی اینه که در اصول محرزه شاره چکار کرده؟ علم قرار داده، یعنی استصحاب شده نازل منزله علم. میگه اگر اون قسم دیگه امکان نداره برای هم جل کردن بی‌معناست. نکنید یه بحثی رو آیه 100 تو حلقه ثالثه مطرح کرده. من یادم اومد که میکروفون نصب کنم. یه بحثی رو آیه 100 در حلقه ثالثه مطرح کرده و اون اینه که متعلق میتواند جامع مقدور و غیر مقدور باشه. خود آقای خویی هم این بحث رو مطرح کردن. در متعلق عده قائلن جامع مقدور و غیر مقدور میتونه متعلق باشه، جامع مقدور و غیر مقدور. چون بعضی ها میگن اصلا جامع مقدور و غیر مقدور نمیتونه متعلق باشه. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که همیشه متعلق تکلیف افراد مقدورن. خب ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که اگر به صورت اتفاقی متعلق تکلیف در ضمن فرد غیر مقدور تحقق پیدا کرد، امتثال امر صورت نگرفته. چرا؟ چون جامع بین مقدور و غیر مقدور که واجب نبود دیگه. این ثمره داره، تو فقه هم خیلی ثمره داره. اونجا بعضی از آقایان گفتن جامع مقدور و غیر مقدور قابل تکلیفه. مولا جامع رو تکلیف میکنه چون افراد رو که تکلیف نمیکنه. بودیم ثمرش چیه؟ گفت ثمرش اینه که لو اتفق من غیر اختیارن، چون غیر مقدوره دیگه، لو اتفق من غیر اختیارن، این که این فرد غیر مقدور تحقق پیدا بکنه پس واجب از عهده ما ساقط میشود. ولی این حرفا مال متعلق تکلیف بود. اما در موضوع تکلیف چی؟ در موضوع تکلیف جامع بین اونی که میتونه مکلف شما باشه و اونی که نمیتونه مکلف شما باشه بی‌معناست. مطمئنم بی‌معناست، چون تکلیف باید ایجاد انگیزه بکنه دیگه. خب حالا شما ممکنه بگید این که تکلیف نیست، این که وضعه، حجیت که تکلیف نیست. ما در حکم تکلیفی میپذیریم که جامع بین اونی که میتونه مکلف باشه و اونی که نمیتونه مکلف باشه بی‌معناست. اما در وضع چی؟ شما میخواد بگید که من اومدم خبر واحد رو حجت قرار دادم، تکلیف که نکردیم. آقای خویی میخوان بفهمن اینم بی‌معناست. ایشون میگه که یا شارع میخواد مهمل حرف بزنه، من میگم اهمال در مقام ثبوت امکان نداره. مهمل حرف بزنه یعنی اگر از این آقا بپرسیم که آقا شما خبر واحد رو برای کی معتبر کردین، میگه خودم هم نمیدونم. میشه؟ این اهمال در مقام ثبوت که من دارم تعریف میکنم یک تعریف خاص از اهمال در مقام ثبوته. باز به اون جزوه اهمال در مقام ثبوت مراجعه کنید دیگه، مفصل اونجا بحث شده دیگه. یک اهمال در مقام ثبوت حرف مرحوم اصفهانی بود. مرحوم اصفهانی میگفت اهمال در مقام ثبوت چرا محاله؟ نه، میگفت اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. ایشون میگفت اهمال در مقام ثبوت محاله چون اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. مقام ثبوت یعنی هر چی وجود داره تشخص داره، نمیشه چیزی وجود داشته باشه و مهمل باشه توی عالم. چون مرحوم اصفهانی حتی مفاهیم اصولی رو فلسفی تفسیر میکنه، ایشون میگه اهمال در مقام ثبوت محال است چون اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. پس اصلا ثبوت و اهمال با هم نمیسازه، ثبوت همیشه با تشخص میسازه. ولی ظاهرا خیلی از اصولین اصلا نظرشون از اهمال در مقام ثبوت از شیء ما لم یتشخص لم یوجد نیست. آقای خویی تصریح میکنن که اهمال در مقام ثبوت محال است چون معنا نداره، مشرع قانون گذار او جاهل از قانون خودش باشه. شما بگی آقا حج رو برای کی جعل کردی؟ میگه نمیدونم. میگه فلانیان هم واجب کردی برشون حج یا نه؟ میگه نمیدونم. پس اهمال در مقام ثبوت، دقت کنید آقای خویی میگن اهمال در مقام ثبوت محال است چون مستلزم جهل قانون گذار به قانون خودش خواهد بود و این غیر از اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد است. این دو تا تقریر متفاوت از هم. حتی اگه پیغمبر باشه، به هر حال یا جعل کردی یا رسول الله یا جعل نکردی دیگه. اینکه نمیدونم برای کی جعل کردم معنا نداره دیگه. اگه جعل کردی که باید بدونی، اگرم نمیدونی پس جعل نکردی دیگه. نه دیگه، هم پیغمبرم یعنی مبادی عرفی سوالشون این بود. نباشه پس جعل نشد. اصلا جعل شده شما وقتی نمیدونی برای کی جعل کردی پس جعل نکردی دیگه. وقتی نمیدونی برای کی جعل کردی، اصلا جعل بدون طرف که نمیشه. شما رو هوا که نمیتونی جعل کنید، حکم رو برای کسی باید جعل کنید؟ به خاطر این چند روز بعضی از رفقای بودن ایشون میگه جعل طرف میخواد، رو هوا که نمیشه جعل کرد. مثل که بگیم ما یه چیزی رو واجب کردیم اما نمیدونیم چه کاری رو واجب کردیم، میشه؟ پس واجب نکردیم دیگه. شما بگیم من یه کاری رو واجب کردم اما نمیدونم هنوز چی رو واجب کردم، یه پس واجب نکردیم. وقتی شما میگی جعل کردم واجب کردم، طرف داره این وجوب و جعل میگه، یعنی قدر متعقم میدونه، یعنی قدر متعقم میدونه. قدر متعقم یعنی برای اینا جعل کردم، برای بقیه هم میخوام جعل کنم. ایشون میگه همیشه جعل طرف میخواد، یعنی جعل بی طرف نداریم. چی میفهمی؟ خب این که به نفع دیگه آقای خویی، البته آقای خویی که تناقض و تضاد میدونست، سلب و ایجاب میدونه، نائینی ملکه و آدم میدونه. آقای خویی در بعضی از موارد گفت تضاد، در بعضی از موارد گفت تناقض. خب حالا آقای خویی میفهمن نکنید الان که شارع داره اماره رو جعل میکنه یا مهمل جعل میکنه، یعنی میگه من نسبت به این که حالا شاکه به واقع یا عالم به واقع اهمال داره کارم، ایشون میگه اهمال در مقام ثبوت که مستحیله. یا اینکه شارع میگه نه، من برای خصوص شاک یا برای خصوص عالم، یا هم برای شاک و هم برای عالم وضع کردم. خب اگه هم برای شاک و هم برای عالم، اینه میشه. اینجا گاهی از اوقات صرف الوجود مد نظر اونجا میشه، مثل جامعه در متعلق. جامعه در متعلق چرا گفتن جامعه مقدور و غیر مقدور میشه؟ گفتن چون صرف الوجود من میخوام. ولی اینجا صرف الوجود نیست دیگه، اینجا مطلق الوجوده، یعنی هم تو برات معتبره هم یکی دیگه معتبره، نه برای یک نفر از شما معتبره. تو جامعه بین مقدور و غیر مقدور گفتن برای یک فرد از افراد نماز رو بیار دیگه، حالا هر کدوم که بود. ولی در اینجا که ما میگیم چرا گفتیم در طرف موضوع نمیشه، چون طرف موضوع یه چیزی مثل مطلق الوجوده، ما برای یک نفر معتبر نکردیم، برای همه تون معتبره. آقای خوبی میگه خب برای عالم به خلاف که نمیتونه معتبر باشه، برای عالم به وفاق هم نمیتونه معتبر باشه. بعد ایشون میفهمن که هازا مضافن الا انه قد اخذ الشک فی موضوع بعض الامارات فی لسان دلیل لفظی ایزن که قوله تعالی فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. همه این زحمتی که من کشیدم که اهمال در مقام ثبوت و اطلاق و اینا میخواستم دلیل لبی بگم، اصلا بعضی از امارات در دلیل لفظی شخص شده، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اصلا این مگر چه اماره ای اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون؟ میان قول خبره هستی، حجیت قول خبره که بعضیا به همین آیه استدلال میکنن بر حجیت فتوای مرجع تقلید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.